بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الارض الى قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا مطلق رضایت، رضایت باطنی، آیا این کفایت در اجازه می کند یا نه؟ به عبارت اخرى اگر در ذهن شریفتون باشه، ما بحث رو از اینجا شروع کردیم که آیا در اجازه در عقد فضولی انشاء معتبره یا نه؟ حالا چه انشاء لفظی چه انشاء فعلی، و اگر انشاء معتبر نیست آیا رضایت باطنی فقط کفایت میکنه یا نه اون رضایت باطنی باید به یک نحوی اظهار بشه؟ ما گفتیم که ادله عامه و قواعد و اینها رو که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که خود رضایت باطنی حتی من دون اظهار هم کافیه. حالا رسیدیم به این روایات، ببینیم از این روایات چه استفاده میشه. روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیر رو که در مورد سکره در مورد اون زن هست، این ملاحظه فرمودید که ظهور اولی داره در ازدواج و تزویج معاطاتی. عرض کردیم این روایت درست در سؤال سائل میگه این در حال مستی خودشو به ازدواج در آورده، اما بعد رفته اقامت معهو، بعد الافاده رفته اقامت معهو. امام میفرماید که اذا اقامت معهو بعد ما افاقت فهو رزن منها. ما بیم از همین یک ضابطه ای رو در باب نکاح به دست بیاریم به عنوان نکاح معاطاتی. منطقه اون توضیحی که دیروز عرض کردیم که اقامت به قصد تزویج، اقامت به عنوان تزویج، بگیم امام اصلا کاری به این که حالا در حال مستی این ازدواج کرده، آدم مست هم که الفاظش مثل نائمه، لا اعتبار به الفاظ سکران کما لا اعتبار به الفاظ نائم و سبیان، اعتباری اصلا بهش نیست. امام به او اعتنایی نفرموده، فرموده اذا اقامت معهو بعد ما افاقت فهو رزن منها. باز به این کلمه رزن منها اگر دقت کنید نمیفرماد فهو رزن به ذالک تزویج، نمیگه که اون تزویج رو رضایت داده، میگه رزن منها. و امام قاضی فرماد همین کافیه. یعنی اگر ما باشیم و این روایت، باید بگیم نکاح معاطاتی درسته، اما خب چه کنیم که در بحث نکاح معاطاتی اجماع داریم بر این که نکاح معاطاتی کافی نیست. لولا اجماع امام داره ضابطه ای میده، اذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رزن منها. اجازه فرمایید. بله انشاء فعلی، بله انشاء معاطاتی شده. چرا؟ نه ببینید، سوال اتفاقا حالا میخوام این عرض بکنم، سوال تکیه سوالش رو چیه؟ روی این است که آیا اون ازدواج در حال مستی درسته؟ اصلا سائل میدونسته اون باطله. سائل میگه احلال هو لها املاح، اصلا بحث ازدواجه. یعنی حالا که این زن رفته به قصد ازدواج، عرض کردم در معاتات التزام وجود داره، منطقه التزام عملیه نه التزام قولی، التزام عملی وجود داره و لذا صاحب سوال میکنه آیا این حلال و امام فرد بله اینجا نکاح واقع شده این حلاله. به نظر مثل روایت در این معنا ظهورش از معانی دیگه و از احتمالات دیگه اصلا روایت ربطی به توکیل نداره که مرحوم سید فرموده، مرحوم امام هم تقریبا تمایل پیدا کردن. روایت این که ما بیاییم بگیم حالا درجه شرب نبیز کمتره، حالا فرض کنید که آقای خوشنجاک زحمت کشیدن برای من یادداشت کردن که مقدار الکل در شراب ها مختلفه. عرض میکنم که حالا از چی ترکیب میشه اینا رو یادداشت کردن، مثلا نوشتن در فلان در ویسکی مثلا 40%، در کنیاک 40%، در روم 40%، در پروتو مثلا 20%، در آبجو 5%. حالا آبجوی کشورها مختلفه. حالا پیداست که درصد الکل در شور در نبیز به مراتب کمتر از درصد الکل در عنبه، این روشنه. حالا نیاز به این جهاد نیست و ما نباید این جهاد رو، یعنی بگیم امام علیه السلام واقعا با توجه به این جهاد فرمودن، خب حالا این الفاظش رو میفهمه. خب یک جهاد این است که اگر ما بگیم زیاد خورده، خب یک کسی ممکن آب انگور کم بخوره، آب شراب خرما زیاد بخوره. اینا نمیشه بگیم امام در این روایت و در این جواب واقعا به این جهت توجه داشته که درصد مستی این آدم کم بوده. حتی سائل براش مفروضه، این سکرت، سکرت یعنی بیاس خودش هم نبوده، بی اختیار خودشو به تدریج این مرد در آورده، چون آدم مست یه اختیاری نداره، کارایی رو انجام میده من غیر اراده پنشله. لذا این جهاد اصلا نباید تو روایت مطرح بشه. ما باشیم و روایت امام علیه السلام داره ضابطه میده، اذا اقامت معهو بعد ما افاقت فهو رزن منها، نمیگه رزن به ذالک تزویج. این هم یک نکته خیلی مهمه که معیل این عرض ماست. نمیفرمد رزن منها، میگه رزن، نمیگه رزن به ذالک تزویج، میگه رزن یعنی به این زن همین مقدار که راضی هست و رفته با مرد داره زندگی میکنه به عنوان نکاح معتادی، این کافیه.
جمله
امام بدون سوال بود،
این
قرده کلی میشود، درسته میشود. الان این نفس سوال احتمال قرینیت
هست، همون
تدویجه میدن این درسته نمیتونه مجتبه داره. چرا؟ همون داره ظاهره بگیر میکنه. حالا ما از روایت، ما ظاهرا وقتی قبلا بحث نکاح معتاتی رو در این روایت مطرح کردیم، آخر سر بودیم روایت اجمال داره، ولی به نظر اونجا شاید اجمالش رو همین مسئله شرب نبیز و اینجور چیزا باشه، خود روایت مخالف با قاعده است. و اما الان نظر این است که روایت ظهور بیشتری در نکاح معتاتی داره. خب حالا
احتمال قرینیت هست،
بله؟ قرینیت جاییست که یه چیزی باشه که امام نخواد ضابطه بگه، یه حکم گفته که موردش اینه، اصلا امام داره یک ضابطه رو بیان میکنه، اذا اقام بعد ما افاق این شهار زمین ها
بدون سوال بود. بله این حرفی شما درست بود،
نه دیگه ضابطه در وقتی ضابطه از مورد سوال او رو محدود نمیکنه. خیلی خوب، حالا اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، حالا ما اگر اجازه فرمایید من بحث رو دنبال کنم. حالا ما اگر آمدیم روایت رو حمل بر فضولی کردیم و از راه وکالت دنبال کردیم، یک اون وقت روایت به خوبی دلالت داره بر اینکه رضایت باطنی کاملیه و جواب فرمایش مرحوم آقای خویی رو ما داریم. آقای خویی فرمودن خود اقامه این خودش اجازه فعلیه. ما گفتیم نه، امام می‌فرماید این اقامه با شوهر کاشف از اون رضای قلبیه، معلوم میشه ملاک رضای قلبیه. اگر گفتیم که این نکاح معاطاتیه که در نکاح معاطاتی خب این اصلا دیگه بحث اجازه فضولی دیگه درش مطرح نمیشه. خب میخوام یه نکته اجتهادی رو عرض کنم. ببینید ما یه بحثی داریم که تبعیض در حجیت آیا درسته یا نه. خب ما قائلیم این که بله تبعیض در حجیت میشه، ممکنه یه روایت دلالت مطابقیش حجت نباشه اما دلالت التزامیش حجت باشه، این مانعی نداره. یا یه روایتی یه بخشی از دلالت مطابقیش مخالف اجماع باشه، بخش دیگرش مطابق مخالف اجماع نباشه. اما در اینجا چی؟ ما اگر آمدیم گفتیم که روایت دلالت بر نکاح معاطاتی داره و میگیم آقا اجماع میگه ما نکاح معاطاتی نداریم، اجماع میگه نکاح معاطاتی باطله، اما آیا نمیشه از این استفاده کنیم که بگیم در نکاح برای اصل رضایت و اجازه همون رضایت باطنیش کافیه؟ به عبارت اخرى خوب این نکته اجتهادی رو دقت کنیم. میگیم آقا اجماع مشکلش و میگه اشکال روایت این است که چرا معاطاته، اما اگر همین روایت نکاح با الفاظ درش مطرح شده بود اون وقت میگه رضایت قلبی که کافیه. ما بیاییم همین مقدار از روایت اتخاذ کنیم، بگیم آقا ما کاری نداریم به نکاح معاطاتی، نمیخوایم الان فتوا بدیم نکاح معاطاتی درسته، او به خاطر اجماع دستش برمیداریم. اما این مقدارش که باقی میمونه که اگر معاطات نبود و الفاظ در میان بود امام میفرمود رضایت باطنی کفایت میکنه، یه لازم نیست که بیم رضایت. یعنی اگر فرض کنید یه وکیلی آمده و با الفاظ عقد ازدواج خونده بود یا خود این زن مکرهن عقد ازدواج خونده بود بر رضایت داد، باید میگفتیم که از روایت استفاده میشه که آور زن منها درسته. به عبارت دیگه بگیم آقا همه روایت رو زید کنار، رزن منهاشو میگیریم ما، چون اینه که اجماع نمیاد از بین ببره، اجماع میاد معاطات رو در نکاح از بین میبره. اما اگر این معاطات نبود جاش الفاظ بود رضایت کافی بود، این مقدار رو دیگه روایت به خوبی دلالت داره. پس ما از روایت محمد بن اسماعیل بن بنی میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه اصل رضای باطنی حالا در عقد کافیه ولو معاطاتی هم نباشه.
شما قبلا فرمودید که در تعارض اجماع مقدم بر روایت است.
اجماع خبیر تو روایت کرده. شما رو برمید بر عکس اونی فرمودید. من چه بر عکس رو گفتم؟ ما یا شه اون الان داره توضیح دادم برای که اجماع رد میکنه او رو سلم دارم. اجماع چیه مشکلش؟ یا من معاتات رو قبول ندارم. پس اینش از بین میره. پس اگر به جایی معاتات لفظ بود همه رضای باطنه کافی بود یا نه؟ رواب یه کافیه. من که مقدمه چینی کردم تبعیض در حجیت و اینا برای چی بود؟ برای همین مطلب بود. بیام یه وقتی کسی از اجازه فرمایید شما
چی
اگر یه وقتی کسی مبناش این باشه در باب روایات، اگر یه روایت یه قسمتیش هم مخالف با قاعده باشه، اصلا روایت به طور کلی کنار گذاشته میشه. خب این یه مبناست، اما ما این مبنا رو قبول نداریم. ما تبعیض در حجیت رو قبول داریم. اگر روایت چهار تا مطلب درش باشه، سه تاش برخلاف قاعده باشه، اون صدا رو میذاریم کنار، ما یکی رو عکس میکنیم، مانعی نداره. این غیر اون با اون مطلب قبلی ما توافق نداره. چی فرمودی؟ خب
ظهور در عبد فاسد داره که محبت شده و بعدش دو طرف مجدداً بهش شده. بعدش یک از روایت های شخصاً قرآن و خاطر مجدین نکنم مواتاتی نبوده. اون چیزی که برداشت کردیم اینه که عبد فاسد در شرایطی میشه دستور به لزومش داد. اونم کجاست طرف رضایت داشته باشه و عملاً ملتزم بهش داد. اون برداشت کردیم روایت کردیم.
خب ببینید شما خیلی عبد فاسد کل عدمه. معنی فاسد این است که نه فاس آخه نه آقای لطیفی شما دیگه باید رو صناعت بیاید جلو. شما آخه فاسدون یعنی غیر قابل لتصحیح. شما در عقد خیاری میگید صحیح اون اما متزلزلون، در فضولی میگید صحیح اون اما متزلزلون، اما وقتی میفرماید یه عقدی فاسدون یعنی این قابلیت برای تصحیح نداره ولو با لحوق ست و اجازه
شد.
یه بس واضح نیست
دیگه. نه چون علت فساد عقل رو هم دیگه فهم
نه نه نمیشه دیگه
بود. نه عقل یه موقع صوت یه موقع اراده
هست. خب باشه نداره تنقیمانات هم میکنیم. این چی کنیم؟
مجانی محکمی
و همین رو باید دلیل خاص
نه این دقایت سعدی داره دلیل داره زهید
امام
حنیستان
فرموده
در مقابل اون سؤال
فرموده
نه در
مثلا
یه
گنوان امام
ضابطی داده
یا نه؟
سؤال یعنی این سؤالی شده بود چند این روایت صحیحه؟
نه این روایت ما قبلا اجده بدیم قبلا گفتیم این صحیح علایی صاحب مدارک، صاحب مدارک هم که به خبر واحد عمل نمی کنه به این روایت عمل کرده. دقت میکنید صاحب مدارک هم که اصلا به اخبار آها عمل نمی کنه به این روایت عمل کرده. فرخواد من در بحثای نکاح معاتاتی آقای علایی برای من نقل کردن این رو اونجا گفتم نقل کردن این رو. روایت دیگه صحیحه علی ابن رعاب هست.
بفرمایید
بفرمایید
تو آمدا دیدیم آن رو شاهر خوردن نمیده از اون بدن رو نمیشه که بین اخلاق و فقه خط برمز بارا میشه یعنی دقیقا تو فقه ما اخلاق هم هست شما را در نگاه بکنیم من از اینی که ما چطور سر این بدنگاه نمیده این فرد رو متوجه این جریان بکنه چون به نقدر تو ذهن آدم رو بیاد دیگه
اولا که زن شراب خورده اینجا نه نه اونی که هر کسی که به شراب خورد زن ندی نه از کجا تو نه
نه نه نه
هر دو شد خیلی خوب حالا منطقه نه اولا این فقه و اخلاق رو با هم قاطی نکنید آقای نسیری نه نه ازده بر بدید بر بدن کسی زن داد و شراب خورد ازده بدید ما ازده
فرمونم
حالا ازده بدن سوال کنم از شما ببینید میدونم سوال من اینه اگر کسی داماد شراب خورد گره وقتش باطله خیلی خوب نه امام جه در مقام فقط بیان فقه بوده یا چکار کنیم و الا به قول آقای دبان این زن اگر خیلی احتیاطکار بود بعد از اینکه افاقه پیدا میکرد میرفت به مرد میگو آقا اون عرض قبلی رو به هم بزن طلا بده دو مرتبه یه عبد درسته حسابی بخونیم این همه دنگ و فنگ هم نداشته باشه. بسته حالا من نیدم، مترجم نیدم، من
طرف میشه کتاب نگاه میگه آدم میتونه با همسر خودش در فلان جا مباشرت بکنه، من نمیخونه یه بارت بگم امام فرمان که لا بحثن بلا فاسم میگه اما نفلا، یعنی امام این خطی داره دیدی
نمواقع رو شکر گفت امام که اتباقا شخص گذاشته برا چرا؟ ببینید نه ببینید آقا دو تا مسئله است. ببینید یه وقتی هست که ما میگیم اخلاق در فقه، حالا یه بحث مفصلی الان جاش هم اینجا نیست، ما توی مجله فقه و اجتهاد که این شماره اولش هم در آمد اونجا راجع به همین مسئله موضوع فقه و اخلاق یکی از عالم نویسندگان مطالبی نوشته در اونجا. ببینید یه وقتی هست که میخواد بگید اخلاق در فقه اثر میگذاره، یه وقت میگید که نه کنار فقه اخلاق رو هم رعایت کنیم ما. اینا دو تا بحثه. اتفاقا موازین فقهی رفت که مسائل اخلاقی نداره. شما الان ارجاد مالکی خدا میلیاردها ثروت بد داده، میخوای ماشین خیلی خیلی درجه یک یا منزل کذا تهیه کنی، خب تهیه هم میکنی، حلالم هست، معاملت هم صحیحه، اما کنار یه عده دارن از گرسنگی میمیرن. اونایی که میخوان میگن فقه اخلاق در فقه اثر میگذاره، میگن وقتی کنار تو برست نداره میمیره معاملاتت باطله، این خونه ای که خریدی باطله، تو مالک این خونه نیستی. کدوم فقیه این حرف رو میزنه؟ ببینید شما همین اشاره که کردید که اشاره خیلی خوبیه، امام اول میزان فقهی رو میفرن و لابسته میگه لابسته، اما میفرن اما انا فلاح اوهب یا مثلا من فلاح احمد، میگه من این کار انجام نمیدم. این معناش این است که میخواد تذکر بده کنار فقه اخلاقم رعایت بکنی، نه اینکه اخلاق در ملاکات احکام دخالت داره. اخلاق تو ملاکات احکام من که یادم نیست اصلا جایی بخواد دخالت داشته باشه، اصلا فقه یک ملاکات خاص خودش رو داره. خب اینجا همینطوره. حالا یه زنی با یه مردی ازدواج کرده، از جهت فقهی هم ازدواج درسته، میخواد بینه حالا این کارهایی که شده و این عرض میشود که اقامه که کرده قبلش عرض خونده این حالا چه کار بکنه؟ داره مسئله چه سوال میکنه از امام علیه السلام؟ خب روایتی دیگه صحیح علی ابن رعام هست در هجده وسائل صفحه 13 اشد کسی ما خود تعویض در حجه قبول داریم، بله، و میگیم که فقط اجماع با اون قسمت معاتاتش مخالفت داره. یعنی بید یه وقتی هست که میگیم اجماع اصلا خیلی به نظر من مقبول هم هست، یعنی میگیم اجماع اصلا کلن ریشه این روایت زده، اما کسی هم چه حرفی نداره. اجماع میگن معاتکار معاتاتی رو قبول ندارن، اما اینکه رضای باطنی در نکاح کافیه، اونجایی که معاتات دیگه نباشه الفاظ باشه، این کافیه. چرا؟ خیلی خوب میدونن، میدونن و اجازه توضیح دادی. گفتم که اگر از مجمعین سوال کنیم آقا به جای این نکاح معاتاتی اگر الفاظ بود و این رضای باطنی، اگر الفاظ بود مثلا فضولی آمده برای خونده چی میاد؟ خب رضایت رضای باطنی، رضای به این معاتات بعدی نه این المعاتاته فهوبر رزن منها این المعاتاته. حالا اگر به جای معاتات الفاظ باشه، حالا چه الفاظ فضولی چه الفاظ اصیل، امام بفرمد رضای باطنی کافی. بیدید از جمع اجماع فقط معاتات بودنش باش برخورد میکنه، اما بقیهش باش برخورد نمیکنه. اگه ما تبعیض در حجیت رو قبول بکنیم، از روایت استفاده رو میکنیم. این روایت دوم شروع سوم شروع کنیم. تا اینجا چند روایت خوندیم؟ ببخشید تا اینجا دو تا روایت خوندیم، یکی صحیحه ابو عبیده حضا، یکی صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بدی. روایت سوم صحیحه علی ابن رعاب هست، در مورد خیار حیوانه. در این روایت اومده از شرط و فل حیوان ثلاثه الایام للمشتری، خیار حیوان سه روزه، اونم برای مشتریه. اگر یه مشتری رفت یه حیوانی رو خرید، الاغی رو خرید، اینجا خیار حیوان سه روزه. یه قضیه رو یادم افتاد، حالا جسارت نباشه، وقتی از باب این که از خستگی بیرون در بیایی درس میکنم، گفتن یه یزدی، یزدی داریم اینجا، حالا میبودی داریم، یزدی نداریم، یک یزدی عرض میکنم که نه کافرم نبوده این، یک یزدی کتاب مکاسبی رو وقت کرده و قدیم اینقدر چاپ زیاد نبود که مثلا تعداد نسخه ها زیاد باشه، غالبا هم استنساخ میکردن، یک کتاب مکاسب استنساخ شده خوب رو وقت کرده بود برای طلاب حوزه علمیه نجف، بعد زیرش هم نوشته بود که البته یزدی بر غیر یزدی مقدمه، یعنی اگر طلبه یزدی نیاز داشت این کتاب رو استفاده کنه. بعد گفتم مرحوم عثمان کاظم یزدی رسیده بود و بحث خیار حیوان دائما در جلسه درسش برای خیار حیوان گفت اگر یک کسی بره الاغ بخره، یک شاگرد دیگه، یکی از شاگردها اشکال کرد که آه شما چرا برای این خیار حیوان فقط به الاغ مثال میزنید، مگه حیوان دیگه نیست؟ یک کسی گفت آخه یزدی برای غیر یزدی مقدم عقده ای شده بود در اون طلبه غیر یزدی که یزدی و غیر یزدی مقدم. خب از شرط و فل حیوان ثلاثه الایام للمشتری، اشترت لهم ام لم یشتره، اشترت ام لم یشتره، خیار حیوان سه روزه. حالا فإن احدث المشتری فی مشتری حدثا قبل ثلاثه ایام فذلک رزن من، می فرماید اگر مشتری در این حیوان احدث حدثن تصرفی رو انجام داد، فروخ چه کرد، فذلک رزن من، این رضایت از این مشتریه، فلا شرط. دنباله روایت دیگه کار نداریم. خب به این روایت، به این فذلک رزن من، یعنی میگه در خیار حیوان که مشتری خیار دارد، این اگر تصرفی انجام داد کشف از اون رضایت به این معامله میکنه، پس معلوم میشه مجرد رضایت باطنی کافیه. خب اینجا مرحوم سید در حاشیه در جلد دوم در حاشیه مکاسب صفحه 209 دو تا اشکال کرده. اشکال اول، خب ببینید خود مرحوم شیخ هم در مکاسب ظاهر شیخ این است که این روایت رو استدلال میکنه و رد میشه، یعنی قبول میکنه استدلال به این روایت رو. شیخ در کتاب مکاسب اینطور میگه، بله شیخ میفرماید که ما دل على ان تصرف من ذل خيار رزن می، که اشاره داره به همین صحیحه علی بن رعاب، شیخ به همین روایت استدلال میکنه. مرحوم سید اشکال اولش است که میگه اون قیاسه، بحث ما در اجازه فضولیه نه در اسقاط خیار. شما آمدید اون چی که در باب اسقاط خیار هست که رضایت باطنی موجب اسقاط خیاره، و این روایت صحیح علی بن رعاب دلالت داره، اجازه در فضولی را به اسقاط در خیار قیاس کردید و هذا باطل. این اشکال اول. اشکال دوم این است که سید می فرماید این ذالکه به چی اشاره داره؟ به این احدث حدثا، یعنی ظهور در این داره این تصرف کفایت میکنه، تصرف اجازه فعلیه، مشتری این حیوانی که گرفته در این حیوان تصرفی میکنه، این تصرف موجب اسقاط خیار مشتریه. فذالکه یعنی این حدث رزمه مرحوم آلخویی در مسبار فقاه جلد سوم صفحه 14 ایشون هم همین اشکال دوم مرحوم سید رو مطرح میکنه، میفرماید که این حدث ذالک اشاره به حدث داره، حدث حدث فعلون من الافعال. بعد میفرماید و یکون رو این عبارت رو دقت کنید، امشب رو این عبارت مراجعه بکنید که فردا کار داریم باش. میفرماید و یکون الخبر دالن علا کفایت رزن مظهر بل مظهر، یه خبر دلالت داره بر رضایتی که اظهار بشه به یک مظهری، لا به کفایته مجردن ذالک، نه به رضایت بدون مظهر. فلولا کون الحدث مظهرا للرضا فمن اینا ولم ذالک، اگر این حدث مظهر رضا نباشه از کجا بدونیم این آدم راضیه؟ این عبارت مرحوم آقای خویی رو ببینید، عبارت سید رو هم ببینید، اگر حوصله می کنید انشاءالله عبارت مرحوم محقق خراسانی در حاشیه مقاصد و مرحوم اصفهانی رو ببینید آخوند، اینجا اصلا یک چیز دیگه به نام انشا، خوب دقت کنید آخوند یه چیزی رو در اینجا به نام انشاء قلبی، خوب دقت کنید، درست کرده. اگر یادتون باشه در کفایه آخوند در بحث طلب و اراده اونجا یه چیزی به نام طلب انشایی درست کرد، اینجا مرحوم آخوند یه چیزی به نام انشاء قلبی، یعنی نه انشاء لفظی نه انشاء فعلی، انشاء قلبی درست کرده. این رو انشاءالله هم دنبال کنیم ببینیم چیه. و صلی الله علیه.